أعوذ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحث اولمون در مورد اصالت فرد و اصالت جامعه بود و اینکه آیا این بحث میتونه مفید باشه توی حوزه مباحث علوم اجتماعی یا خیر. این جلسه میخوام برم سراغ مسئله اعتباریات و اینکه این اعتباریات چه مسئله رو داره حل میکنه و آیا چه ثمراتی میتونه داشته باشه در حوزه بحث جامعه شناسی. منتها خانم سوالی کردم، خواستم جلسه تذکر یه سوالی جلسه قبل خانم کردند و یه پاسخی من دادم، منتها خوبه تو تکمله اون پاسخم یه نکته رو اشاره بکنم. تلقی من این است که ما ببینید تمام بحث هایی که مطرح میشه توی حوزه های مختلف علمی، تو هر شاخه علمی، یه جوری اون درک های عمیق رو تدوین و مدون کردنه. یعنی ما داریم واقعیت رو درک میکنیم، بعد این واقعیت که درک کردیم و حالا داریم نظم بهش میدیم، تو قالب های کلاسیک میریزیم و با این قالب های کلاسیک نظم و نسقش میدیم، تئوری میشه که بعد بخوایم ازش استفاده کنیم خیلی منظم شسته رفته. خیلی ساده بخوام بگم، ببینید از مثال خودم، یعنی اون کاری که تو منطق میکنیم تو همه جا میکنیم. منطق، همه انسان ها منطق دارن. ارسطو چیکار کرد؟ اونی که همه انسان ها دارن باش استفاده میکنن و اومد نظم و نسق داد. تو ریاضیات چیکار داریم میکنیم؟ ریاضیات رو ما شهودن درک میکنیم، بعد میان به اون یاد میدن که اینا رو که میخوای با هم کنار هم بذاری بهش میگن جمع، اینجوری میخوای محاسبه کنی زد، بعد همینجوری میره جلوتر. یعنی این ریاضیات که داریم یه جور درک شهودی رو منظم و مدون کردنه. به همین ترتیب این تلقی منه، در حوزه تمام علوم ما اینجور کاری داریم میکنیم، یک درک هایی رو، حالا با شهود که دارم یعنی عام کلمه، یعنی مشاهده هم شامل میشه، این درک ها رو داریم مرتب نظم و نسق میدیم. وقتی که این کارو داریم میکنیم، اون که حالا آیا مثلا واقعا ما میتونیم بگیم وبر اصالت فردی بود و نه اصالت جامعه و هر موضوع دیگه، یه بار داریم اون بحث کلاسیکش رو مطرح میکنیم، یعنی اونجا که تدوین کرده، یه بار میریم سراغ عناصر مختلف فکریش. اگر نظر من درست باشه، یعنی هم فرد اصالت داشته باشه هم جامعه، تو مواجهه با واقعیت خارجی افراد بخواهن یا نخواهن چنین شهودی دارند، و وقتی چنین شهود دارن این شهودشون ریزش میکنه توی بحثاشون، ولو که داره به لحاظ کلاسیک اینوری میره، شما میتونید عناصری از اون منم توش پیدا کنید. منتها حرف من این بود که این در واقع تدوین کلاسیکش کدوم سمت و سو رو داره، ولو که عناصر اونوری هم داره. و این جهت شاید نیاد حق و خانم باشه، شاید ممکنه شما عناصر خیلی پررنگ‌تری هم جمع کنی که اصلا مثلا وبر یا هر کس دیگه اینجور نیست. من دارم میگم این وقتی تأکید رو میذاره رو این، داره به این سمت میره، اون عناصر توی حوزه تفکر این بدون شهر باقی مونده، تبیین نشده باقی مونده، یا همه تبییناش برگشته در گروه مثلا کنش. عناصر معنایی توی حوزه فضای دورکیم تبیین نشده باقی مونده، ولی که دورکیم داره میگه توتم و تابو. این توتم و تابو شو خیلی با ادبیات معنا میتونستی بهتر شعرش بدید تو بعد از ساختار، اما او اصرار دارد بکشوند به ساختار. این نکته فقط یه تکمیلی بود به بحث جلسه قبل. اما بحث اعتباریات علامه و این، حالا این بحث اعتباریات علامه چه رفت و نسبتی پیدا میکنه با مسئله مباحث جامعه شناسی؟ من نکته ای که حالا این رو ظاهرا مجبورم بگم، قبلش میخواستم صرف نظر کنم فقط ارجاع بدم، اما با توجه به اشتباهی که خیلی مستقر شده یه مقدار بعد این مقدمه رو هم توضیح بدم. اون مقدمه چیه؟ که اینکه واقعا منظور علامه از اعتباریات چی بود. علامه طباطبایی یه مقاله، در واقع مصاحبه‌نندی مقاله بود، یادداشت بود، نمیدونم نیستش، توی این فصلنامه علوم انسانی اسلامی تو همین شماره که قبل در بیاد نم در اومد یا نه، که اونجا من نوشتم، حالا نمیدونم اگه، چون اینا دو چند شمارهشون به این بحث اعتبارات اختصاص داره، حالا من نوشتم یا در اومده یا اگه در اومده باشه تو همین مثلا لاقل یه ماه اخیر باشه، اگه زودتر از یه ماه اون دو شماره قبلیش، چون یه ماه اینا رو ندیدم که دیگه ببینم چیکار کردن. اون حرفم اونجا مفصل گفتم که علامه در فهم علامه طباطبایی، در فهم دیگران از علامه طباطبایی تو مسئله اعتباریات یه اشتباه مهمی رخ داده. این اشتباه من ریشه شناسی کردم که ریشهش یک مسئله خیلی پیش پا افتاده به اسم چاپ بوده. اینا در چاپ کردن نشر. علامه طباطبایی بحث اعتباریات قبلا توی نجف و بعدش توی تبریز تو ذهنش شکل گرفته. اولین حرفاش تو نجف میزنه، حرفای اساسی تو تبریز میزنه. تبریز علامه 10 سال قبل از قومشه، یعنی حداقل 10-15 سال قبل از نوشتن کتاب اصول فلسفه است. اون رساله هایی که علامه توی نجف و تبریز نوشت بعد از رحلتش چاپ شد. اما اصول فلسفه و روش عالی است که محصول 10-20 سال بعد از اونا بوده، همون زمان خودش چاپ شد. زمان خودش توسط شهید دری هم چاپ شد. میدونید دیگه، بعدن بود که مستقل هم چاپ شد. ولی شهید دری حاشیه میزد، با حاشیه شهید دری چاپ میشد. و شاگردان علامه، از شاگردان خیلی نزدیکش مثل شهید مطهری تا شاگردان یک کمی با فاصله تر و دورتر و اینهاش، مثل آقای جوادی، مثل آقای مصباح، مثل آقای لاریجا، اینها همشون تئوری علامه رو تو کجا دیدن اول بار؟ تو کتاب اصول فلسفه. در حالی که این تئوری علامه تو اصول فلسفه تئوری بود که پردازش شده بود به نظر من برای مسائل جامعه شناسی، از حیثی که من دارم میگم. البته علامه مسئلهش کنش انسانی بود. اگه ما کنش انسانی رو موضوع جامعه شناسی لااقل وبری اینا قرار بدیم، به این معنا میگم برای مسئله جامعه شناسی، علامه یه مسئله طرح خاصی از کنش انسانی درافکند که با طرح عموم فلاسفه قبل ما متفاوت بود، کاملا جدید بود. این طرحشو خواست با برساخت گرایی نهفته در مارکسیسم مخالفت کنه تو حوزه معرفت شناسی. چی شد اینا که گفتم؟ ببینید، مارکسیسم، جریان های برساخت گرا نسب به مارکسیسم میبرند. مارکسیسم یک جریان برساخت گراست. چرا؟ چون در واقع معتقد است که طبقه همه چیز شما رو شکل میده و این طبقات هم که ساخته شدن و واقعیت از ایدئولوژی هست. ایدئولوژی معنی مارکسیش، ایدئولوژی هم واقعیت ندارند. این طبقات ایدئولوژیک مدل اندیشه شما هم شکل میده، واقعیت شما، همه چیز شما شکل میده. به نظر من لاقل نمیدونم نظر چقدر قابل قبول باشه که جریان برساختگرا ریشه در مارکسیسم دارن. من اگه اجازه بدید من کلیت بحثمو عرض کنم. خب علامه و جریان برساختگرا از مهمترین چالش هایی که برای حوزه معرفت شناسی ایجاد میکنه این است که واقعیت مکشوف رو زیر سوال میبره. شما نمیتونی بری بشناسی متن واقعیت رو، چون نمیتونی بشناسی به نسبیگرایی میفتی. علامه و شهید مطهری تو مارکسیسم این رگه رو دیدند. این رگه رو که دیدند، علامه تئوری کنشی خودش رو به خدمت گرفت برای نقد مارکسیسم، برای حل یک مسئله معرفت شناسی. مسئله اعتبارات علامه مسئله معرفت شناسی نبود، مسئله انسان شناسی بود. یه مسئله انسان شناسی به خدمت حل یه مسئله گرفته شد. اما چون به خدمت گرفته شد، تو کجا پس مطرح شد؟ تو حوزه معرفت شناسی مطرح شد، تو کتاب ایشون. چون معرفت شناسی مطرح شد، شاگردای مستقیم علامه و دیگران هم اینو معرفت شناسی دیدن. جالبه آقای مطهری که حاشیه نوشته یه جایی با علامه بحث داره، علامه پاسخ نداده. اگر برداشت و علامه اصلا آدم میگه خب چی این اشکال آقای مطهری، چی، چه جواب میدی شما؟ نه آره، نه نه، نه هیچی. که اگر کسی این سی رو بدونه میفهمه اشکال شیطان اصلا وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چرا آقای مطهری مسئله رو داره معرفت شناسی میبینه، علامه مسئلهش معرفت شناسی نبوده، مسئلهش انسان شناسی بوده، تو اون افق چیز نیست. حالا علامه نمیدونم بخاطر تواضعش بوده، بخاطر هرچی بوده، رساله‌هاشو زمان حیاتش چاپ نکرده، ظاهرا هم به این شاگردان نداده، چون شهید مطهری آدم میخونه میفهمه این رساله ها رو ندیده. بعد از سال 60، بعد از 62-63 اینا رو آقای خسروشاهی که شاگرد ایشون بوده، ایشون دست‌نوشته‌های یعنی ایشون هم یه نسخه برداری کرده بوده، ایشون چاپ میکنه. و بعد که چاپ میشه این رساله ها، برداشت من این است که این شاگردان علامه چون با علامه مشهور بودن، حرفی علامه را خوش گرفتن، اصول فلسفه رو براشون تدریس کرده بود، برداشت من اینه که این رساله ها رو جدی نخوندن، که اگر جدی میخوندن مدل های تحلیلشون عوض میشد که الان خواهم گفت.
بله
میگم دیگه آقا معرفت شناسی شما اصول فلسفه بخونید معرفت شناسی حالا هم همین بگم دیگه خب من در مقابل هستم حرف رایجه ادعا همینه دیگه چون خلاف فرض رایج بود من چون خواهم روی این فرض حرف آورم جلو چون اول باید این حرف رو اثبات بکنم گفتم اون مقاله یاد داشته که نوشتم این ادعا رو اثبات کردم ولی خیلی خلاصه اونو میگم بعدش میگم حالا اگر ما مسئله رو دیدیم حالا اعتباره چیکار داره میکنه ببینید علامه طباطبایی چیه ما چیه بحث فلسفی یه مسئله داریم از دیرباز مطرح بوده در باب مسئله جبر و اختیار البته علامه از زاویه جبر و اختیار وارد نمیشه علامه داره کنش شرح میده مطلقاً ولی این مسئله رو هم حل میکنه من مسئله عمرشو بگم تو حوزه جبر و اختیار این که اگر شما نظام علی رو قبول داشته باشی اختیار من چی میشه این وسط معلومه فکر کنم خیلی واضح باشه تو نظام علی همه چی دست دست هم میده منم بخوام اختیار کنم خلاص اختیار منم تحت تاثیر هزار تا عامل دیگه اون عامل اگه ضرورت علی باشه اینم حاصل میشه علامه این بر اساس تلقی از انسان شناسی بوده که نزد فیلسوفان قبل از علامه رایج بوده به نظر من اشکال وارده ولو که خیلی تقلا کردن فلسفه ما جواب بدن اما برداشت خوبه اینه که جواب ها قانع کننده نیست اون تلقی انسان شناسی چی بوده؟ این بوده که توی صدور فعل از انسان چی میشه از من فعلی صادر میشه تلقی این بوده که شما اول تصور میکنید بعد تصدیق میکنید بعد شوق پیدا میکنید بعد شوقتون شوق اکید میشه تشدید میشه فعل صادر میشه این سیری بوده که تو انسان شناسی داشتن علامه طباطبایی در مقابل این سیری حرف جدید میزنه میگه تصور میکنی تصدیق میکنی شوق پیدا میکنی اعتبار میکنی بعد فعل صادر میشه و یعنی اون اراده یعنی این یعنی شما اونجاییست که ممکن است شوق اکید هم باشه اما چون شما اعتبار نکردی فعل از شما سر نمیزنه مثلا گرسنه ای غذای خوشمزه هم جلوته همه چیز هم مهیاست شوق هم دیگه رفته بالا اما هنوز اذان ندادن افطار نشده اعتبار میکنی نخوردن رو اعتبار اینجور چیزیست علامه میاد توی سیر صدور فعل از انسان اعتبار رو وارد میکنه تو حوزه انسان شناسی این مسئلهش اینه و تو ورودش چیکار میکنه چجوری اینو وارد میکنه از یه بحث معرفت ببینید اساسا یه مسئله مهمی داریم تو حوزه خود اراده و علم نسبت علم و اراده چیه این مبنای فلسفه ما بوده به نظر من مبنای قطعی اینه من که اصلا نمیپذیرم دیدگاه مخالف یعنی به نظرم همه دیدگاه تا حالا من دیدم تو مخالفت دیدگاه بسیار سستی بوده ولی که خیلی خودشون پرتنطراق میان جلو این که خلاصه بین علم و اراده اراده علم تقدم دارد این موضع من حال نمیخوام باشم علامه این موضوع داره خب علامه میخواد اراده رو به معنی اعتبار شرح بده از ادبیات علم داره استفاده میکنه اما بحثش معرفت شناسی نیست بحثش انسان شناسی علم تو حوزه انسان شناسی چی میگه اون رساله انسان فی دنیاش که اونجا این شاکله رو شما اونجا میبینید علامه عنوان رساله چیه؟ انسان فی دنیا میخواد بگه انسان در دنیا چیه؟ میگه انسان دو گونه ادراک دارد چرا؟ چون تو افق انسان شناسی فضای فیلسوفان ما حال به قول چیز حیوان ناطق است علم مهمترین بعد وجودی انسان است ادراک و علم علامه از همینجا استفاده کرده میگه انسان دو گونه ادراک دارد ادراک حقیقی و ادراک اعتباری بلافاصله تا میگه ادراک اعتباری شروع میکنه حالا صدور فعل رو شرح میده میگه اساسا انسان بخواد اراده بکنه نمیتونه اراده بکنه مگر اینکه ادراک اعتباری وارد سیستمش بشه بعد این ادراک اعتباری چنینه چنانه شروع میکنه شرح دادن تا آخر رساله که برای همین کل رساله شو نگاه کنید این رساله انسان فی دنیا یه پاراگراف ادراک حقیقی رو میگه از اینجا وارد ادراک اعتباری میشه ادراک اعتباری شرح میده خودش تو کدوم رساله تو رساله انسانش خب ادراک اعتباری رو شرح داد میاد میخوره تو مارکسیستا مارکسیستا چی میگفتن؟ مارکسیستا میگفتن آقا طبقه است که ذهن شما رو شکل میده همه چی شکل میده علامه شروع میکنه میگه آقا این طبقه ای که اینا میگن از جنس ادراکات اعتباری این ناخودآگاهش داره میگه یعنی ناخودآگاه نگفته اینا رو این چیزی که از مبناش برنداش من از جنس ادراک اعتباریه و ادراک اعتباری ظرفیت نسبی گرایش خیلی واضحه هیچ مشکلی هم نداریم ما یعنی میتونیم من یه جور اعتبار کنم شما یه جور دیگه اعتبار کنید برای همین اینا میخواستن کل معرفت رو نسبی گرایانه بکنن. ایشون میگه آقا معرفتی که شما دارید میگید از جنس ادراکات اعتباریه، که توی ادراکات اعتباری ما با نسبیت مشکل نداریم. پس من تونستم معرفت رو حفظ کنم. معرفت های ما معرفت های یقینیه، ادراکات حقیقیه، برهان برداره. نسبی گرایی کجاست؟ مال حوزه اعتباریات. منتها این حرف رو مخصوصا شهید طریف به نحوی توضیح میده که اساسا اعتباریات نسبی هست. خود علامه هم یه جوری توضیح داده که شهید طریف حق داره اینجور توضیح بده توی رسالش. بعد اگه اساسا اعتباریات نسبی هست و مهمترین اعتباریات بایده و باید مهمترین گزاره ماست در حوزه فقه و اخلاق، پس فقه و اخلاق شما که نسبی میشه، پس چیکار کنیم؟ این میشه مسئله شاگردان علامه. در همین میرن به جنگ اعتباریات و نشون میدن آقای مصباح معتقد میشه ضرورت بالقیاس علی الغیر، ضرورت باید ضرورت بالقیاس علی الغیره. بالقیاس علی الغیر یک ضرورت منطقیه، نمیخوام بحث باز کنم. ضرورت منطقی ضرورت کشفیه نه ضرورت اعتباری. تو متن واقع هست، اعتبار شما دیگه نیست، مشکل فقه و اخلاق حل میکنه، بر ساختار رو هوا میمونند، توجیه نشده میمونند. ببینید این نکته ای که علامه توی اصول فلسفه توجه کرده خیلی توجه مهمی هم هست. به عنوان یک فیلسوف رئالیست که داره از رئالیست دفاع میکنه میفهمه اگر شما بخوای رئالیست باشید از اولین گام هاتون این باید باشد که بگم چرا خطا پیدا میشه. رئالیستی که خطا رو توضیح نده نمیتونه رئالیست باشه. چرا؟ چون تمام ادله شکاکان تمسک به خطاست. هر جا شما بگردید هر جا شکاکی پیدا کنید به شما چهار تا خطا تو جلو چشت میذاره، بعد میگه از کجا من اون حرفی که الان میگه خطا نباشه. این مدل استدلال شکاکاست. پس شما باید نشون بدید منی که رئالیستم، یعنی واقع رو دست یافتنی میدونم، میگ قبول دارم خطا میکنیم و خطا کجا داره رخ میده. تو مقاله سوم یا چهارم اصول فلسفه شروع میکنه خطای حسی رو به عنوان مهمترین خطا مطرح میکنه، که بگه خطا چرا تو ادراک ما وارد میشه. اما همه خطای ما که از جنس خطای حسی و خطای در حکم نیست، یه دسته از جاهایی که نسبی گرایی رو وارد میکنه بر ساخت هاست، ادراکات بر ساختی ماست. برای به عنوان یک فیلسوف معرفت شناس خودشو موظف میدونه که بگه آه گزارهای بر ساختی رو هم برای شما توجیه میکنم، گزارهای بر ساختی این مکانیزمو دارن و غیر از مکانیزم گزارهای حقیقی هن. خب این مدل توجیهشون چیکار کرد؟ فقه و اخلاق برد رو هوا. بقیه چیکار کردن؟ اونا گفتن آقا این گزارها هم برساختی نیستن. خب برساختی نیستن یه مشکل حل کردن، مشکل معرفت شناسی مونده سر جاش. آیت الله مصباح شما بفرمایید که گزاره برساختی چی چیه. اگه گزاره برساختی رو برای ما شرح ندید ما میگیم همه گزارات برساختیه، اما مشکلی که شبیه شکاکا. یعنی تو این فضا آیت الله مصباح، آیت الله جوادی عاملی که میگه آقا وجود دو قسمه، وجود اعتباری وجود واقعی، ایشون میگه یه جمله علامه داره اون جمله هم واقعا منظورش از وجود این وجود نبوده، چون ده ها جمله داره که میگه وجود ندارند اعتباری ها. اما یه جمله داره که وجود در یک تقسیمی به چه تقسیم میشه. آیت الله جوادی عاملی گفته اینو، آقای پاسدانی هم شما خیلی خدمتشون ارادت داره با ماشون هم زیاد بحث کنیم، اینو به شدت بحثش داده که اصلا اعتباریات یکی از اقسام وجودند. این یعنی اعتبار ساختی نداریم، اعتباری نداریم، وجود داریم، واقعیت داریم. اما اگه وجود و واقعیت دارید پس اعتباریات چی هست؟ برساختای مارسا چی هست؟ این پاسخ نداره تو این فضا. اما برداشت من این است که علامه کاملا رفته سراغ برساختا. اعتباریات چیه؟ علامه صراحت کلامشه، برهان بردار نیستن، حقیقتی در خارج ندارن، ساخته وهمن. این همون چیزهایی است که برساختگرها تو توصیف برساختا دارن میگن. خب هم اشکال علامه اینا چجوری حل میشه؟ اون یه بحث مفصلی داره، رساله دکترای آقای یک از دوستانمون آقای جوان علی آذر تو دانشگاه تربیت مدرس که دفاع کردن، همین مقایسه در واقع دیدگاه ساخت اجتماعی واقعیت برگر و لاکمنه با همین اعتباریات علامه. ایشون نشون دادن اونجا به خوبی که چجوری علامه با قبول اعتباریات از حوزه مطلق ها دفاع میکند تو فقه و اخلاق و اینها. خلاصه هم این است که من خیلی خلاصه فقط اشاره کنم چون بحث ما خارج میشه، این است که برخلاف روی کرده این دو سه بزرگوار دیگه، خود علامه و بعدا شهید داشته، شهید این دغدغه رو داشته، نمیان اعتباریات رو واقعی کنند، نمیان اعتباریات رو از جنس امور فلسفی مثل آقای جوادی عاملی یا منطقی مثل آیت الله مصباح آیت الله جوادی فلسفی کرد، یعنی وجود. آیت الله مصباح منطقی کرد، ذرات بلقیاس الی الغیر. این هر دوتاشون امر واقعیه. نمیان اینجوری کنن، میان میگه چی؟ ایشون تئوری فطرت شو میاره جلو و میگه ما دو گونه اعتبار داریم. یه اعتبارات دیگه ریشه در فطرت داره، اعتبارها اما ریشه در فطرت داره. یه اعتبارات دیگه ریشه در فطرت نداره. که این آقای جواد علی آزاد تو اونجا تعبیر کرده اعتبارات فطرت محور، اعتبارات طبیعت محور. تو تعبیرش میشه مناقشه کرد، اما این حرف خوب اونجا جا انداخته. و برای همین ما میتونیم بر ساختهای جهان شمول داشته باشیم. این خلاصه تئوری است که میشه از اونا نسبت. خب حالا من اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه ببینید علامه تو تئوری احتمالیات چیکار داره میکنه. داره کنش رو شرح میده. داره میگه اساساً ما تو عالم انسانی نمیتونیم کنش از ما، کنش یعنی فعل ارادی ها، از ما امکان نداره صدور پیدا کنه مگر اینکه اعتباری در او اشراف شود. اومد این اعتباریات رو توی چه فضایی آورده؟ تو فضایی که تو همون رساله انسانش هم توی این کتاب مقاله اعتباریاتش، تو این فضا که از معانی حقیقی شروع کرده. یعنی شما حواستون باشه ما یه معانی ادراکات حقیقی داریم که ادراکات حقیقی و حقیقیه مثل واقع. ما قائل به کلی طبیعی هستیم، قائل به کلی واقعیت دارد. اینا که دیگه تو دیدگاهی تو فلسفه اسلامی هست، معانی واقعیت دارند، معانی فقط چیز نیستند، با اون تفسیری که تو اتحاد عقل و معقول و جای مختلف فلسفه مطرح میکنند. این معانی واقعیت دار، از رو این معانی واقعیت دار با یه مکانیزمی ما این معانی واقعیت دار رو یه جوریش میکنیم، همینا رو یه جوری میکنیم توی جای دیگه به کار میگیریم که دیگه مطابق خودشون نیستن. مثلا علامه مدل استعاره رو مطرح میکنه. میتونه استعاره چیکار میکنیم؟ چون معنای شجاعت رو توی شیر راستراسی در داشت داری میکنیم. شیر راستراسی شجاعه، بعد به خاطر این شجاعت که تو شیر هست واقعا، توی زید هم هست واقعا، میگی زیدون اسدون، زید شیر است. شیر رو میذاره روی زید، در که زید که شیر نبوده، اما یه ارتباط واقعی بوده. به خاطر ارتباط واقعی یه مفهوم میبری جای دیگه استفادهش میکنی که اینجا جای استفاده ای نبود. این تئوری علامه است که البته حالا ما خودم یه استادی درسی داشتیم مفصل، معتقدیم که چه به تبعی استاد معتقدم که این تحلیل استعاری از اعتباریات تحلیل قابل دفاعی نیست. اعتباریات مکانیزم دیگری داره. اگه خواستید یه وبلاگ به اسم اعتباریات تو پارسی وبلاگ اعتباریات بزنید. اگر اونجا اون 37 جلسه بحث کردیم، تو جلسه 30ش خلاصه اون بحث هست که اعتباریات آیا واقعا با مدل استعاری باید شرح داده بشه یا مدل دیگری برای شرحش هست. پیدا کردن راحت شمین، اگه اینترنت پیدا نکردید سایت من سوزنجی.ir اون وارد شید، سمت راستش این وبلاگ اعتباریات رو گذاشتم، چون اونجا اسمی از خود من و مصطفی هیچ نیست، اسم از شخص نیست اون وبلاگ. حالا علامه چیکار کرد؟ علامه اومد معانی رو از پشتوانه فلسفی استفاده کرد، معانی که حقیقت دارند. تو فلسفه فلسفی اسلامی میدونید معانی حقیقت دارند. فقط عالم معانی، یعنی عالم معنا، عالم ماده، عالم معنا که معانی توی برای اتحاد عاقل و معقول، عقل معقولات تو افق واقعیتی نه واقعیت فیزیکی، عالم عقل واقعیت دارن و انسان میره با اونها متحد میشه. این معانی دیگه علامه نگفت چون جزء واضحات فلسفه اسلامی بوده، علامه این معانی واقعی رو اصل قرار داد، بعد نشون داد ما چجوری از این معانی واقعی میسازیم معانی برای کارهای دیگرمون. برای همین معانی برساخت میتونن بشن، اما برساخت شدن معانی نمیشود مگر به پشتوانه معانی واقعی. برای همین شما اگه برساختگرا شدید، توجیه معرفت شناختی برساختگرایی در گروه این است که شما معانی واقعی قائل باشید. برای شما نمیتونید برساختگرایی بشوید که کلن نسبیگرا میشود. منظورم معلوم شد یا نه؟ یعنی شما این برساختهای شما اساسا مبتنی بر ادراک واقعیه، پس شما باید اول ادراک واقعی رو قبول کنید. در مقابل میت که جلسه قبل عرض کردم، میت چیکار کرد؟ گفت این معانی اصلا ژست هاست که رفته اونجا شده. این ژست ها که تو حیوانات هم هست، زبان رو رقم زد و زبان هم همون ادامه اونه، یک کار فیزیکال محضه. در مقابل برساختگرایی مثل برگر و لاکمن که صرفاً و صرفاً این معانی که ما داریم مطلق معانی تصریح هم میکنن دیگه، میگن که ما که گفتیم معانی برساخته است، نمیخوایم بگیم واقعیت های اجتماعی فقط برساخته هست، ما بگیم ساخت اجتماعی واقعیت، نه ساخت واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعی که برساخته است جز واضحاته، اما اساسا واقعیت برساخته است. حالا علامه چی دارن میگن؟ میگن در قبال ساخت اجتماعی واقعیت، نه ساخت اجتماعی برخی از واقعیت های اجتماعی. ها اینم بگم کمی سخت تر شد. یعنی چی؟ یعنی حالا این حرفمو با حرف قبلی جمع کنم. توی فضای علامه و اینها، در حالی که تو حوزه جامعه ساخت اجتماعی واقعیت رو قبول دارن، این گونه نیست که تمام واقعیت های اجتماعی برساخته باشه. این از اون حرفایی است که غالبا توی بحث علامه اینا خیلی خلط میشه. آیا جامعه یک واقعیت یا اعتباریه؟ امر اعتباری داره خود جامعه. آیا هر آن چه در جامعه هست برساخته است یا نه؟ ما میتونیم امر واقعی تو جامعه پیدا کنیم. ببینید این به خاطر این علت این پیچیدگیش هم اینه که کلمه اعتبار به نحو مشترک لفظی زیاد به کار رفته. وقتی علامه طباطبایی تو رساله همون اصول فلسفه اینها داره میگه اعتبارات، آیا معقول ثانی فلسفی اعتباریه یا اعتباری نیست؟ من آقای رنگی‌پور یه مقاله اون ساله حدود 70 و چند نشه دیدم که به شدت دفاع کرد که اعتباریات یه معقول ثانی فلسفی هست. در اگه شما دو تا مقاله پنجم و ششم اصول فلسفه رو با دقت بخونید، میدید نه اصلا اینجور نیست. معقول برای علاوه تعبیر اعتبارات بالمعنى العام میکنه و اعتبارات بالمعنى الاخص که به نظر من تعبیر خوبی نیست. اصلا میگه دو تا مشترک لفظی، وقتی میگه معنا عام و معنای اخص، گویی این اخص از اونه. در حالی که اعتباریات تو طبق توضیح علاوه دو تا معنی مستقله. معقولات ثانی فلسفی ادراک حقیقی اند. شما علیت رو به متن واقع نسبت میدی. فرق علیت با مثلا بلنگو اینه که بلنگو معقول اولیه، علیت معقول ثانیه، اما دوتاشون در باره متن خارجه ها. اما وقتی میگی ملکیت مفهوم اعتباری، ملکیت تو خارج وجود نداره. مثلا الان من مالک این لباسم هستم، غیر از این است که من مالک ذهن خودمم، مالک ذهنم هم میشه ملکیت حقیقی، مالک لباسم هم میشه ملکیت اعتباری. یعنی فرض کنیم قرارداد اجتماعی ما ها بوده که من مالکی شدم، اما قرارداد شما نبوده من مالک ذهنم باشم. من ذهنم رو دارم، چه شما بخواید چه نخواید، همه عالم بیاد مخالف باشه که آقا سودگی نباید ذهنش داشته باشه، همه چه رفتی داره؟ میتونید دست منو قطع کنید، میتونید ذهن من ازم بگیرید. درست برای من قبلا مثلا دست میزدم، بعدم این دست مثلا خوبی نیست، میگیرن ازم، یکی نمیتونن بگیرن. خب پس چی شد؟ پس این بحثم یه مقدار بحث جلسه قبل مربوط میشه. پس ما یه واقعیت عینی داریم که واقعیت عینی لزوما معناش واقعیت جسم فیزیکی نیست. برخلاف پوزیتیویستا، واقعیت عینی میتونه واقعیت فیزیکی باشه، میتونه معقولات اولی باشه، میتونه معقولات ثانی باشه، همشون واقعیت دارن. یه بار اعتباری داریم که شما این دیگه مابعضایی در خارج نداره، مابعضاش برمیگرده به اون که ذهن ما با هم دیگه قبول میکنه این رو اینجا به کار ببره. فردا هم میتونه قبولش رو به هم بزنه، بگه آقا تا امروز ما میگفتیم این ملکیت داره، الان میگه اصلا ملکیت نداره. الان این اسکناسایی که جیه بنده و شماست مثال خیلی خوب مالکیت دیگه، کاملا هویتش بر برساخت ماست که به این اعتبار دادیم. فردا بانک مرکزی بیاد بگه واحد پول ایران دیگه ریال نیست، از فردا واحد پول ایران پرتغاله مثلا. مثال اگه همچی کاری کرد، این من اون گفتم که این جایی که خیلی سوال اخلاقی هم داره، گفتم انصافا یه کاغذی که هزار نفر دستمالیش کرده باشن، بعد حتی مثلا اونایی که دم دستشویی میشینن دستمالیش کردن، ببخشید دلت میاد این کاغذ رو بگیری همیشه بذاری جیبت با خودت این ور ببری؟ من برای خانوما این مثال بود، دلش میاد چی رو عادت داره میاد ما عادی. خلاص ساعتوانی که دارید، هزار ساعتوانی که دارید، حالا پول دارید. ببینید این یعنی این چرا اعتبار چیکار کرده تو ذهن ما؟ این امر اعتباری محض که چی نداره غیر از توافق ما روش، برامون از واقعیت مهمتر شده. خب بله این میشه، اما در این حال هر وقت به آدم توجه میدی میفهمی که این فقط برساخت ماست، هیچ چیزی در متن خارج نداره. خب این برساخته ریشه در یه ملکیت واقعی داره؟ نه، برساخته کلا برساختند. آیا ما میتونیم برساختای مبتنی بر واقعیت داشته باشیم؟ همشون از این جنسه؟ بعد ایشون در واقع داره مدخلی باز میکنه برای علوم انسانی. چه مدخلی باز میکنه؟ این من کتاب در علم دینی دارم، سال 89 نوشتم. اون موقع که نوشتم من تو علوم اجتماعی خیلی ورود، یعنی اصلا ورود نشدم، خیلی هم حرف بی خودی، الان خیلی ورود نداشتم، خیلی ورود نشدم، الان مثل موقع صادقه، اما موقع اصلا ورود نداشتم. بعدش یه مقدار ورود پیدا کردم و یه مقداری بحثای اینا رو خوندم. الان که گذشته میاد چقدر خدا رو شکر کنم من رو کتاب ننوشتم علم علوم انسانی اسلامی، نوشتم علم دینی. دو تیکه تفاوت علوم انسانی و طبیعی هم رسیدن، یه زیرابی رفتم، خودم میدونم زیرابی رفتم، همون موقع میدونستم، الان کسی بخونه میفهمه زیرابیه، که تو خلاصه قبول داری یا نداری بابا چی شد. این کتاب من مثل همه کتابای علوم انسانی اسلامی که تا 3-4 ماه پیش تو چاپ در اومده من دیدم، حالا ممکنه یه کسی چند وقت جدید نوشته باشه من نگیدم، همشون نقطه ضعف اینه که علوم انسانی نمیدونن یعنی چی. علوم انسانی رو تو چه افقی دارن تعقیب میکنن؟ تو افقی که اعتبارات انسانی جدی نمیگیرن. جدی گرفتن اعتبارات انسانی چه کاری میکنه؟ کار مهمش این است که شما نمیتونی از خیلی از بحثای فلسفیتون استفاده کنی و در ازاش میتونی از خیلی از بحثای اصول فقهی استفاده کنی، چون حوزه اعتبارات علامه تصریح میکنه برهان، که علامه برهان که میگه برهان معنی فلسفی شه، برهان بردار نیست به معنی فلسفی، روابطشون با برهانهای فلسفی ما جلو نمیره، به حوزه اعتبارات جلو میره. کدوم حوزه اعتبارات داریم که داره منطقشو بحث میکنه؟ تو اصول فقه. خب به معنی سجاد مثال بزنم، مهمترین مفهوم ملکیت، مهمترین مفهوم علم اقتصاده، اصلا اقتصاد با این کار سر و کار داره. علم اقتصاد با چه موضوعی سر و کار داره؟ با ملکیت واقعی یا ملکیت اعتباری؟ قدرت مهمترین مفهوم علم سیاسته، درست یا نه؟ این قدرتی که تو علم سیاست قدرت فیله یا قدرت اعتباری ماست؟ قدرت فیل هم قدرت رازدفیه، قدرت رئیس جمهوره، که این رئیس جمهور به توافق ما امروز رئیس جمهور فردا هم نیست، از خود منظر رئیس جمهوریش اعتباریه. حقوق با چی سر و کار داره؟ با قوانین، که قوانین که کی داره میذاره؟ جامعه بشری دارن میذارن. عمده حوزه علوم انسانی حوزه اعتباریاته، که اتفاقا تو عمده این حوزه بحثای خاص فلسفی ما جواب نمیده. پس چه بحثی فلسفی تو اومدی بگی ثمره بحث فلسفی زیرا به همه که زدی ثمرهش نیست، نه تو مبناهاش به شدت جواب میده. مثال بزن دیگه، یعنی خلاصه اول اون دو تا نکته بگم، یکی مبناهاش بود که بحث قبلیم بود، که ببینید شما میخواید تحلیل بکنید انسان رو چجوری تحلیل میکنید، این کنشنا که گفتم بحث جلسه قبلم. نکته دومش این است، این نکته که اشاره کردم گفتم حواستون باشه تمام آنچه در جامعه اعتباری نیست، از اینجا بحثمون رفت دیگه، دفعه بحثم گم شد، من فقط اینو توضیح بدم، بگم حواستون باشه ما یه واقعیت هم که تعبیر خوبی نیست، یک امور برساخته داریم تو حوزه جامعه که ذهن ما رو اینا فرم میکنه، یک امور واقعی هم در حوزه جامعه داریم، اما واقعیاتشون از باب تشریح شبیه معقول ثانی فلسفیه، نه شبیه معقول اولی. این مشکلی است که دورکیم باهاش مواجه بود. یعنی آیا جامعه واقعیت داره؟ وقتی گفتم جامعه واقعیت داره که اصالت جامعه در کنار اصالت فرد، مبتنی معنی است که جامعه واقعیت داشته باشه. اما جامعه واقعیت داره دو تا نکته، یکی معناش این نیست که فرد واقعیت نداره، یک، دومی که معناش این نیست که واقعیت مثل معقول اولی داره. حتی اینو میخوام اضافه کنم، معناش این نیست که واقعیتش مثل معقول ثانی فلسفیه. اونجای سخت بحث منه، توضیح میدم، فقط فعلا اصلش داشته باشید. یعنی ادعای من چه؟ اگر واقعیت داشت پس علوم برهانی هم در اینجا پیاده میشه، اما تو کجاش پیاده میشه؟ تو اونجایش که واقعیت داره. جامعه یک امر بسیار پیچیده در هم تنیده است که یه حوزه‌هایش کاملا برساخته است، که تو حوزه‌های برساخته بحث‌های فلسفی، روش‌های فلسفی جواب نمیده. من نقد من بود به آقای پارسانی، به خودش هم گفتم تو اون کتاب روش‌شناسی انتقادی، ایشون آیت الله جوادی امولی مرتب می‌خواد بگید علم دینی، و خود من تو کتاب علم دینی میگید علم دینی یعنی علمی که از روش‌های تجربی، شهودی، فلسفی بگید اینا استفاده می‌کنه. این روش‌های که شما می‌شناسید روش‌های کشف واقعیته، درسته نه؟ در حالی که علم علوم انسانی اگه حوزه مهمش اعتباریاتی که نه حسی جواب میده، مشکل پوزیتیویستا، ببینیم نبودن. نه فلسفی معنی برهانی جواب میده، نه کشف و شهود میتونه بکنی اعتبار رو. اعتبار برساخته از کشف و شهود، امر واقع. در همین شب به جد باید بپردازید که ما تو اینجا چی کار میکنیم، که من گفتم تو اصول فقه ما عناصر مهم میداریم، حالا زیر بحثش الان نیست. خب پس این یه نکته شد. پس ما یه حوزه اعتباریات تو حوزه جامعه داریم که خیلی هست. نکته دوم که جامعه همش اعتباریات نیست. از کجا شروع میکنم که جامعه همش اعتبار نیست؟ از خود جامعه. اون دعوای اصل فرد اصل جامعه، جامعه یه واقعیت داره از خودش. وقتی نه فقط جامعه واقعیت داره، بعد شما میتونی بری جلوتر ببینید نه فقط جامعه واقعیت داره، خیلی چیز دیگه هم واقعیت داره. یعنی چی؟ حالا علم دینی منظورم فقه نیست دا. من علم دینی به معنی مدرنش که میگن روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، نه تو احکام هم بشه در بحث. همون وارد بحث علم دینی نشیم که ما میخوام یه بحث دیگری. ما میخوام اونایی که بحث علم دینی کردن این اشتباه رو مرتکب شدن. اما حالا علم دینی داریم نداریم نه بحث دیگری. میخوام یعنی اینجا شما وارد ورود پیدا نکنی بحثو در حوزه علوم انسانی اسلامی افتر. این مقدار فقط حتما سلبی بود. ایجابیش خود بحث علم دینی یه بحث مفصل طلب میکنه، اون فعلا طلبش. خب این داشتم میگفتم. خب حالا بریم سراغ واقعیت‌های اجتماعی. این واقعیت اجتماعی یعنی چی؟ واقعیت داشته باشه ها، نه ساخت واقعیت اجتماعی که بشه برساخت. حرفا معلومه؟ یعنی میخوام بگم سراغ تو جامعه یه عناصری داریم اعتباری برساخت، مثل ملکیت که موضوع علم اقتصاده، مثل قدرت که موضوع علم سیاسته اینا، اما یه جایی داریم که واقعیه، که این واقعیت خودش رو بر ما تحمیل میکنه مثل واقعیت فیزیکی، چه بخوایم چه نخوایم، که دورکیم دنبال اینها بود، چه ما باشیم چه دلمون بخواد نخواد، اینا بر ما تحمیل میکنه. چجوری میتونیم اینا بحث کنیم؟ من اینو به اجمال میگمش، فقط نکتهشو میگم، نه در واقع منطقشو بحث میکنم، خود بحثش بحث مفصل تری طلب میکنه. منطقش اینه که ما باید ذهنمون نسبت به واقعیت خیلی باز کنیم. یعنی چی نسبت به واقعیت باز کنیم؟ ببینید با یه مثال توضیح بدم منظورمو. مثال از حوزه فلسفه مثال میزنم، من رشته فلسفه بودم، مثال اونجا رو فعلا دارم. حالا مثال غیر فلسفی هم میتونم بزنم، یه مثال ساده تر میگم، بعد اون مثال جدیتر هم که مثال فلسفی میگم. ببینید دعوای ما با ماتریالیستا سر این است که عالم ماده واقعیت داره یا نه؟ نه. اون آقای متعارف این کتاباش میگه این مارکسیست‌ها دروغ میگن. آقا ما که خداگراییم معتقد نیستیم که عالم ماده واقعیت نداره، ما معتقدیم عالم ماده واقعیت داره، همون گونه که ماتریالیست‌ها باورن. دعوامون سر چیه؟ سر است که کلمه واقعیت، کلمه وجود رو فقط نندازید رو عالم ماده. ما معتقدیم ماورای ماده واقعیت داره، یعنی وجود داره. معلوم هستم؟ دعوای ما سر این تیکشه. عین این مشکل جاهای دیگه پیدا شده، تو خود کلمه واقعیت و وجود پیدا شده. یه مثال حال تخصصی تر. یه زمان فلاسفه ما معقول که میشناختن به تبع ارسطو میگفتن این محسوس داریم. خیالی در صورت محسوسی، صورت خیالی، صورت عقلی. صورت عقلی رو یک کاسه میکردن. اومدن جلو این تو ارسطو اینجوریه. اومدن تو ابن سینا، شما دیگه معقول اولی از معقول ثانی جدا شد. یه چیزای معقول اولیه مثل ماهیات، یه چیز معقول ثانیه مثلا علیت، مثل جنس و فصل. اومدن جلو به خواجه نصیر سوسی که رسید، گفتن آقا همین معقول ثانی که گفته خودش دو قسم کاملا متفاوته. معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. معقول ثانی منطقی مثل جنس و فصل که اینها تو خارج اصلا پیدا نمیشه، فقط تو عالم ذهن، اما تو عالم ذهن واقعیت داره، قوانینش منطقیه، 100% کشف واقع میکنه، منطقیه، اما تو خارج نیست، خارج جسمانی نیست. حالا کجا هست؟ یعنی بحثای سنگینش. دسته دوم، اسم دسته دوم گذاشتن معقول ثانی فلسفی، که اونایی که چی هن؟ معقول ثانی منطقی نیستن. حالا چی هن؟ اگه گفتی چی هن؟ معرکه آراست، دعواهای شدیده. مرحوم سبزواری دیدگاهی داره که آقا عروضش در ذهن، اعتصابش در خارج، به شدت از این دفاع میکنه. آقای مطهری هم به شدت به جنگ ایشون میره که آقا تو این چه حرفی داری میزنی، هر کس معنا نداره و الی آخر. برداشت نمیدونی دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که هنوز جای تقسیم داریم. همون گونه که قدما همه معقولا رو یک کاسه میکردن، میخواستن احکام اینا رو بگن، اشتباه میکردن. الان به یه دانشجوی فلسفه بگی آقا طرف حکم ماهیت رو با حکم جنس با حکم علیت قاطی کرده، میگه خب خیلی بیسواده. دانشجوی عادی فلسفه دو سال فلسفه خونده باشه داره دیگه میفهمه که آقا جون احکام اینا واقعا متفاوته. احکام علیت شبیه احکام انسانه و این دوتا شبیه احکام جنس و فصله، سه وادی بسیار متفاوتن. در این که هیچ کدومشون محسوس نیستن مشترکن، اما چون این نیستن بس همشون یکی هن. هر کی تو این کلاس ما نیست، هر انسانی که تو این کلاس ما نیست، شما خود درباره هر کی تو کلاس ما نیست بحث کنید. آقا اینا که تو کلاس ما نیستن انقدر با هم متفاوتن که کم اینا که کلاس هم بیشتر میشه دربارش بحث کرد. تونستم منظورم برسونم؟ به همین ترتیب معقول ثانی هم حالا حالا جای بحث داره. ما واقعیات هنوز نتونستیم طبقه بندی کامل بکنیم. بر همینه که اگه شما میگی معقول ثانی فلسفی یعنی چیزی که معقول اولی نباشه، معقول ثانی منطقی نباشه، جامعه معقول ثانی فلسفیه. اما اگر توجه کردی که آقا واقعا جنس جامعه از جنس علیته، جنس علیت اصلا رو به جامعه رو بلش کرده خود فلسفه، جنس مفهومی مثل علیت از جنس مفهومی مثل وجوده، وجود یه مفهوم به شدت نفسیه، به خودی خوده، تکه. علیت به شدت قوامش به طرف اینه مفهوم علیت. اصلا تا علیت میگن شما باید علت و معلول در نظر بگیری، نمیتونی تک در نظر بگیری. اما اینا تا موجود ذهن شما فقط میره سراغ این مفهومی که ذاتش در گروه طرفینه با مفهومی که ذاتش به خودی خود جداست، اینا یه جورند. عدم با وجود یه جور مفهومه، ماهیت به عنوان معقول ثانی فلسفی خود کلمه ماهیت. اصلا اینا هر کدوم برای شما دعواهای اهنوس کنه، دعوای شهیده. این خود فلسفه شاهد آوردم، برای من مثل روز روشنه که جامعه هم اگه میگی معقول ثانی فلسفی یعنی نه اون دو تا، بله، اما اگه میگی که معقول ثانی فلسفی یه چیزیست مثل علیت، میگم نه جامعه مثل علیت نیست، اما واقعیت داره. یعنی ما اول ذهنمون رو نیاریم فقط مادی بکنیم واقعیت رو، یا فقط معقول اولی بکنیم، یا فقط معقول ثانی فلسفی تو اصطلاح رایج بکنیم، بعد هر چیز رو واقعیت. واقعیت یعنی چی؟ یعنی چه متن عالم کار ازش میاد، برای عالم به زی اثر بودن تجربهش میکنه، یه چیزی از خودش داره. آیا جامعه چیزی از خودش داره یا نداره؟ اتفاقا دعوای اصل جامعه یعنی همین. یعنی شما میتونی به همین معنا شما میتونی بری قوانین جامعه رو، حالا ما قوانین جامعه رو باید کش کنیم یا جعل کنیم؟ آن دو دسته داریم. یه دسته قوانین جامعه است که باید بری کشفش کنی، یه دسته رو باید بری ببینی که مردم چی جعل کردن اونو کش کنی. تفسیری رو که تفسیری میره سراغ چی؟ میره سراغ قوانینی که مردم جعل کردن. اینها اینجوری میفهمیدن، اینجوری قانون گذاشتن تو ذهن اینها، اگه این کارو بکنی اینجوری میشی. اما رویکرد پوزیتیویستی میره سراغ چی؟ قوانینی که تو متن واقعیت هست، اما با رویکرد فیزیکالش که قبول نداریم ما. برای همین است که پس همچنان پای فلسفه توی حوزه جامعه شناسی و مباحث اجتماعی باز میشه، اما نه به اون گونه که تو حوزه علوم طبیعی باز میشد. علوم طبیعی عرصه این بحثا بود. ما که تو علم دین نوشتیم کتاب، گفتم آقا حس و شهود و همه رو بگیر به کار. خب به کار گرفتم، بعدش چی؟ تموم شد؟ نه بابا، تازه اول کاره. شما میتونی تو اونجا درباره انسان که چه واقعیتی است، این بحث واقعیت دارم من انسان، خود جامعه. حالا ما بعد در همینه که بحث علامه شهید طریف به شدت تحت تاثیر قرآنه. چرا تحت تاثیر قرآنه؟ اون از کجا متوجه شدن جامعه واقعیت داره؟ فعلا واضح ترین ادله ما ادله قرآنیه. یعنی خلاصه امتهای رو خدا امتی تو جهنم میکنه، امتی محشور میکنه. امت محشور میشه چون با قیامت عرصه ایست که واقعیت هست همش. بعد شما میفهمید تو قرآن میگه آقا حواستون باشه جوامع دو قسمت، جوامع برساختی، جوامع واقعی. این در قرآن کجا گفته؟ میگه تو اون جا که وارد میشی زل عنهم ما کانوا یفترون، یه عده معانی درست کرده بودن، این معانیشون گم میکنن، هیچی نبود، برساخته اینا بود. این یکی ها چی؟ این یکی ها چیز این بحث این که مؤمنین و چیز مثلا الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. اخلاء یعنی اون ارتباطاتی که برقرار شد که خلوت شد، دوستی های صمیمی روز قیامت واقعیت رو در میاد، معلوم میشه اصلا دوستی شکل نگرفته. چون دوستی شکل نگرفته همه هم با هم دشمنند الا المتقین، که تو متقین دوستی شکل گرفته. آیا رابطه های خانوادگی این واقعیت دیگری که دوباره اصلا تو کلن علوم جدید که کلن قبولش ندارن، خودمون هم همه داریم این کارش میکنیم که تمسیه که دم شهید داری توجه کرده که این واقعیته، آیا فقط ما اصالت فرد و اصالت جامعه ایم یا نه اصالت خانواده به عنوان شق سوم؟ یعنی خانواده یه واقعیت ایجاد میکنه که این واقعیت لزوما سازمان اجتماعی نیست، سازمان اجتماعی قرار دادی هست. برای شد روز قیامت میبینی دو گونه ازدواج دارید، یکی این که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنیه، آدم ها از خانوادهشون فرار میکنن چون ارتباط واقعی شکل نگرفته. یکی این که هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، اونا و همسرشون تو بهشتن. و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، کسایی که ذریهشون ایمانی با هم ارتباط برقرار کردن یه خانواده ایمانی تشکیل دادن، روز قیامت به خانواده ایمانی با هم میرن تو بهش. و خانواده واقعیت داره، برخی جاها داره برخی جاها نداره، برخی خانواده ها برساختی هن برخی خانواده ها واقعی هن. بعد اومد شما میتونید به حال وارد بحث دینی هم بشید که آیا اصلا اینکه برنامه سعادت یعنی چی؟ دین برنامه سعادته، یعنی میخواد به جای که شما فقط برساخت های محض داشته باشید واقعیت اجتماعی تولید کنید. بعد خب حالا آقا اونایی که واقعیت اجتماعی ممکنن بر همه رو برساخت میدونن، میدونن واقعیت اجتماعی تولید کنن؟ نه، برای برنامه سعادت قبول ندارن. خیلی طبیعیه انکار دین به عنوان برنامه سعادت تو این مبنای جامعه شناختی. یعنی لازمه منطقیشه که شما این دین رو انکار کنید. اما اگه من بلاز فلسفی تونستم به شما نشون بدم که میشود جامعه واقعی داشت، پس میتونم از برنامه سعادت حرف بزنم. اینم نکته دوم بحث من بود که در واقع خب یه جنبندی آه مثلا یه دیگه چیزی که الان یادداشت کردم که شما استاد بهش، اصلا تعابیر قرآن خیلی جالبه. ببینید این آیه رو چرا خدا اینجوری گفته؟ قرآن کتاب خوبه، بخونید این قرآن خیلی کتاب ارزشمند. حالا این کتاب کتاب جامعه شناسی مختلف خوندید عیب نداره، خوش حلالتون. این کتاب رو هم بخونید. ما یه تبلیغات هم بکنم برای خودم، یه کانالی من رو انداختم مثل یک آیه در روز، روز روی یه آیه فکر میکنم، حدیث هاشو جمع میکنم، بعد لغاتی کنم و بعد فکر میکنم روش، بعد میزنم تو کانال هم اگه خواست بره که واقعا هم میبینم چقدر خلاصه خدا حرف زده با همه، با وبر و نمیدونم مارکس و با همه اینا. بسیار 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 بیادبی به ساعت خداست که بسیار متفاوته، اصلا فرق تفاوت جدیه. ببین تعابیر چقدر تعابیر، این آیه رو دقت کنید، ایکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین باذن الله. بعد میره جلوتر، الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، ایکم منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین. درسته؟ اگه شما نخونده باشم آه جل نکنید، شما که شب قبل نبوده جایید نازل بشه. خب ببینید ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر شما ایمانتون قوی باشه یکیتون حریف ده تایید، اما حالا که ضعیف الایمانید یکیتون حریف دو تایید. همیشه هم اینجوری شرحش میدیم. خب قرآن نمیتونست همینجوری بگه؟ گفت اگه ایمانتون ضعیف باشه ده تاتون حریف صد تایید، اگه ایمانتون ضعیف باشه قوی باشه ده تا حریف صد تا، الان که ایمانتون ضعیف شد صد تاتون حریف 200 تا. یعنی چی؟ یعنی اون حیث اجتماعی یه موضوعیتی داره که صرفاً رابطه دو برابری نیست. بعد شما میگی حالا به تاریخ اسلامو از این زاویه تحلیل کن، روی کرده ائمه رو از این زاویه تحلیل کن، چرا ائمه اصرار دارن؟ مثلا خود مفهوم ولایت توی ادبیات دینی، من این کلمه ولایت از اون کلمه‌ای که انقدر دستمالی شده تا آدم میگه همه میرن توی هزار تا وادی که هیچ ربطی به موضوع نداره، همین وادی سیاست زده میرن. نه، خود کلمه المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، رابطه ولایی با هم دارن. این رابطه ولایی چه ثمراتی تو عالم ایجاد میکنه؟ بعد با شکل گیری این ثمرات، بعد شما میگه تو احادیث ما یه این زون یاد داشتم، شاید درستم یه شانه جای دیگه بود، گفتم اینا چیزایی که آدم وقتی نظم نگاه دینی رو نداره شروع میکنه چه ارتباط گفتن، این چه ارتباطی که زیاد هم با تحلیل دینی میشتنیم. آقا حدیث ها رو باید با هم دیگه بذارید، آیات رو با هم دیگه، نگه یکی رو بگیرید دوتا رو بریزید کنار. یه دسته حدیث داریم میگه آقا به کثرت صلاة و صوم نگاه نکن، به صدق و امانت نگاه کن. خب ما اینو چسبیدیم بقیه رو ول کردیم. خب اینو داری، یه دسته دیگه حدیث داریم، طرف میاد سراغ امام، فکر میکنم آخرین حدیث کتاب علل الشرایع باشه، میاد سراغ امام میگه یه عده از دشمنان اهل بیت اینو هستن، اینو هم نماز روزشون که خوبه هیچی، اهل صدقن، اهل امانتن، اهل چیان چیان، اما یه دسته از موبالیان شما هستن چرا دروغ میگن، ربا هم میخورن، این گناه خیلی چی چی. حضرت بلاحاصله ببین ما باشیم چی میگیم، اینا دروغ گفتن، اینا اصلا بی خود گفتن، ما اینجا میگیم دیگه، چون اونجا گفته بود، اونجا گفته بود در مقایسه نماز روزه، در مقایسه این یکی چی. حضرت سوال میکنه میگه اینا رابطشون با ما چجوریه، چقدر پای ما وای میستن. میگه همینایی که شراب میخورن، ربا میخورن، گناهای میگه من حالا استیم براتون گناه خیلی بدی مربوط به فحشا، اینا رو هم میکنن، اینا اگه پای ما بیا میان بیاد چیکار میکنن؟ میگه اگه پای شما کوه بیارن سرشون دست بر نمیدارن. حتی میگه اینا از اون بالاتر است. آقا این چی شد، پارتی بازی شد، هر کی طرف شما شد اینجوری، هر کی دیگه صدق و امانت اینا چی شد که بازش شعارشو میدادید؟ آها، یه افق کنش داری تحلیل میکنی، یه بار افق ایمان، که ایمان غیر از عمل صالح هست. پس ایمان را شما تو روایت ببینید که مثلا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، این رابطه ولایی اونجاییست که ایمان ورود پیدا کرده. اون رابطه عدم رابطه ولایی به معنی دقیقش، اون رابطه ولایی که امام پیدا کرده غیر از روابط سیاسی و باندبازیه، اصلا متفاوته. برای همین امام خیلی جای اینا رو مذمت میکنه، خیلی جا تردشون میکنه، دعواشون هم میکنه، یعنی باندبازی جناح بازی نداره تو جناح خودش. میگه تو میخوای حقیقت اینا رو بفهمی، تو آخرت بدون اینا از اونها بالاترن، اما حالا که اینا بالاترن بی خیالشون، به همینا برمیگردیم میگه اون منم حدیث داره که لا ینالو برایتنا الا بالورع والاجتهاد، میخواید دنبال ولایت ما باشید، برای اشتباه نشوشید نمیشه. حالا من وقتی دیگه سراغ ادبیات دینی کاملا منم، این ادبیات دینی ظرفیت ایجاد کرد که ما بدونیم که یه واقعیات اجتماعی داریم و این واقعیات اجتماعی قانونهای واقعی دارن، نیازی شما به نحو تفهمی بری تو جوامع مختلف کشف کنی. اگر میخوای تفهم کنی، تفهم کن تو متون دینی، یعنی خدا بهت گزارش داده اینها رو، تو اونا خاصی تفهم بکن، اما تفهم دیگه فقط مشترک لفظیه دیگه، درستم منظور رو برسونم. خب یه جمع بندی اگه بخوام بکنم، بحث دوم من این بود که بحث اعتباریات علامه یه بحث به شدت اثرگذار تو حوزه علوم اجتماعیه. اثرگذارش این است که فقط تئوری نداده مثل بحث کنش وبری، بلکه تئوریشو رو مبنای فلسفی هم سوار کرده، و وقتی رو مبنای فلسفی سوار کرد با اون یکی مبنا که با جامعه هم واقعیت داره، تلفیق این دوتا میتونه افق تحلیل ما رو تو حوزه جامعه شناسی بسیار گسترش بده. خب من خیلی حرف زدم، ببخشید، فکر میکنم 5 6 دقیقه مونده به لحاظ زمانی برای پرس و پاسخ، من خواستم زودتر تمام کنم، حالا هستم. بخواید ایشون ببخشید،
یکی
شوکه
اینکه تو اون بعد دیگر اجتماع رو که در حقیقت اعتباریات روشش
تفسیری روشش حالا جعلش غیر از تفسیرش، دو تا کار اعتبار نکته مهمه، این خیلی مهمه. ببینید اینم شما گفتید چیز کردم، شما این بحث گفتمان و این لافلاو موفه اینا که میرسه، گفتماناشون گفتمان سازی به درد می‌خوره، نه گفتمان شناسی. در حالی که شما نیاز به گفتمان شناسی هم دارید. روی کارهای تفسیری قدیم به شدت دغدغه شناسی داشتن، اما این روی کار هر چی مونده جلوتر به شدت دغدغه که حالا که اینجوریه برای چی بریم بشناسیم، بریم خودمون بسازیم. هر دو تاش به نظرم به درد می‌خوره.
بعد جعلش
چی؟
بعد جعل چی؟
این چی بعد؟
جعل این دهنه اعتبارها. این رمزش چطور شد؟ چرا
شد؟ اینو درسته بعد جعل کرد سوالش اینه؟
یعنی شما بالاخره واقعیت
اجتماعی، حالا اینجا دیگه سوال مهمیه. من فعلا چیه، یعنی فعلا اون مقدار که اطلاعات داشتم تو فضای علوم، یعنی مطالعاتی که داشتم، فعلا راه حلی براش دار ندارم، یعنی فعلا از حرفی قلبی خوشم نیست که ما تو اون بحث اعتباریاتی گفتم، هم گفتم اون یه وبلاگی هست، سه مدل اعتبار رو اونجا شناسایی کردم، البته اون استاد میشد که ما بحث کنیم با ایشون، که اون سه مدل اعتبار دوباره خود تفسیر اعتبارات همشون از یک جنسه. این دوباره نکته مهمه که وقتی شما خواهی بسازی اونجا خیلی به درد میخوره. اونجا یه مقدار ورود بحث ساختن شده اونجا تحت عنوان خلق طبیعت، اون کلمه خلق طبیعت زوم وبلاگ نگاه کنید، اونجا دقیقا بحث ساخت اعتباره، که اونجا گفتیم که اعتبار لااقل فعل قبلا میگفتم 3 تا، الان میگم لااقل 3 تا، چون هرچی دارم میام جلوتر حوزه دیگه پیدا میکنم. گاهی وقتا شما اعتبار میکنی تو کلام علامه 3 تا به هم قاطی شده و کلام دیگران هم، اما این 3 تا به وضوح قابل تمایزه. یک اعتبار میکنی جنس مفهوم رو، مثلا ملکیت اعتبار میکنی، ملکیت حقیقی داشتیم میری ملکیت اعتباری میگه، قدرت اعتبار میکنی، مفهوم قدرت. یه بار دیگه از جنس شبیه تصدیقه، این شبیه تصوره، شبیه تصدیقه، یعنی میگه آقا کتاب ملکیت دارد اما فلان چیز شراب ملکیت ندارد. بخوام مثال ساده بزنیم. یه بار دیگه از جنس تصدیق جزئیه، میگه امروز اول ماه است، که اون غالبا حکم اصطلاحی توی حرف فقها در مقابل فتوا، میگن فتوا و حکم، حکم و قالت این آخری میارن. اما به نظر من وقتی که بحث جالب که گفتم فقه اینجا خیلی به درد میخوره، ما تو بحث فقهی جای مهم میداریم که گاهی وقتا شما داری استنباط فتوا میکنی، این شبیه تفسیری ها میشه. یه جای دیگه دارید فتوا رو خودت در واقع از باب کلا محکم به العقل حکم به شرع به جنبندی میرسی، بر اساس مجموعه مسائل و مفاسد حکم میدی که این حکم به انزای شارع میرسه. مثلا الان ما قوانین جمهوری اسلامی چجوری توجیهش میکنیم؟ اینا دارن حکم میدن، حکمی که به یه نحوه به امضای شارع میرسه، که این کار غیر از کاری یعنی صدور حکمه. و گاهی وقتا نه، الان غالبا فقهای ما ذهنشون فقط رفته سراغ دسته سوم، در که کار دسته دوم هم توی متون فقهی من بحث کردیم تو بخجا میتونی، الان یادم نیست، ولی موارد داریم که فقها شبیه کاری که ما تو مجلس داریم میکنیم. مثلا از مثالای شاید خوبش قواعد فقهیه باشه. قواعد فقهیه فقیه یه عالمه بحث میکنه، بعد یه قاعده رو میگه که این گفتنش یه جور جعله، یه جور ساماندهی جدیده. همش مواردش جنبندی هست، اون برخی موارد هست که جنبندی، یعنی بر مجموعه مسائل و مواسط یک جنبندی کاملا جدید میکنه، که این جنبندی توش یعنی شما بتونید بگید تشریعه، از جنس البته تشریع حقوقی ها، نه تشریع شارع، یعنی تشریع تو فضای خاص خودش. برای اینا خلاصه همه که بحث داره. بس
من به اجمال البته مطلبی شما، ولی خب احساس رو همینکه اونجا جیرو دقیقا وجود براش قائله تبار میبره بود، بلاقا بخش اعتباری جامعه اصلا کلا اعتباری نچی، یعنی یک حفظه یعنی وجود داره دیگه، یعنی مطلقا اعتبار نیست که
معلوم نیست اینجوری باشه که شما دارید میگید. همون درک اعتبار به شدت سخت، همونجا تو اون بحثه خلق اصلا یعنی چی اعتبار حسی از وجود داره، یعنی چی دعوا سر همینه، حسی از وجود داره. ما یکم مشکلات که دیگه از بحثمون خیلی خارج شد، ما یکم مشکلات که کلمه وجود رو به نحوی به کار میبریم که منضبط نیست. این کلمه وجود این مثلا این مثال ساده بود، منشأ که داره، ما گفتم منشأ، اما منشأ از چه غیر از اینکه خودش هم وجود داشته باشه. آقای پارسانی اینا میگن خودش هم وجود اعتباری، اما یه بنیاد که گفت آقای مطهری اینا میگن آقا منشأ فطری، که فطرت وجود داره، منشأ داره تو واقع، اما بعد از منشأ شما جعل میکنی، که اگر شما نبودی جعلی نبود. بعد از ثمرات بحثش که اون بحث جهان اجتماعی شما بهش گفت آقا جهان اجتماعی شما به این مربوطه، شما میتونید جهان بسازید، اصلا از عجایب عالم، این رب العالمین، من آیه الحمدلله رب العالمین گرفتم، این آیه رو گفتم. حالا چی ترجمهش میکنید شما؟ بگید الحمدلله رب العالمین، ترجمهش کنید. عالمین، نه عالمین نیستا، نه
جهانیان
همه ترجمه میکنن، در حالی که جهانیان نیست، جهان هاست، عالم ها، جهان ها. و جهان ها کجاست؟ انسان پاش دو عالم. و اتفاقا جهانیان هم درسته، چون تنها موجودی که جهان داره به ازای خودش انسانه. تا قبل از خدا انسان رو بیافریده یک جهان بیشتر نبود که خدا درستش میکرد. وقتی انسان رو آفرید، هر انسانی دائما داره جهان خلق میکنه. من و شما با همدیگه داریم جهان خلق میکنیم، چون اراده داریم، با هر اراده در میون. من بر همین به نظرم میسون حرف لایبنیتس خیلی اینجا به درد میخوره، که برداشتن که نیچه هم از لایبنیتس گرفته، که بحث جهانهای ممکن، اصلا ما در جهانهای ممکن دائما داریم جهان رو عوض میکنیم. مفهوم بدا تو ادبیات دینی به نظرم به شدت به این جهانهای ممکن گره میخوره، ما داریم جهان ایجاد میکنیم. و فرق ما با نیچه در اینه که نیچه فکر میکرد اگر ما جهان سازیم دیگه خدا نمیتونه باشه، البته در حدی که من فهمیدم نیچه رو ممکن اشتباه فهمیده باشه. اما ما میگیم نه، در حالی که ما همه جهان سازیم، یه رقبل عالمین داریم که جهانسازی های ما در خارج از حوزه جهان های ممکن خدا نیست. وقت چقدر این صفحه این جهان ساختن ها میشه این جهان های اعتباری ما. به این معنا اگه شما جهان ممکن رو وجود دار میدونی بهش بگو وجود، اما دیگه با تسامح داری به جهان ممکن دیگه وجود.
من دوست دارم برای این کل اولی که ارشد این که در حقیقت ما فهمیدیم که بحث
به درک مربوطه که معرفت شناسی نیست، هم وجود ذهنی. وجود ذهنی بحث معرفت شناسی نیست، ولی که کاملا به معرفت مربوطه. به این معنا من گفتم
انسان شناسی
من منظورم این بود از انسان شناسی، یعنی که یا شما که اگر به ادراک معلومی به ادراک برمی اصلا انسان رو اینا به ادراک میدونند، اگر اینجوری که شما میگید کل بحث انسان شناسی تو فلسفه ما معرفت شناسیه، معرفت شناسی حیث صدق و کذبه. علامه طباطبایی از حیث صدق و کذب اعتبارتو مطرح نکرد، از حیث اینکه این ادراک کار ازش در میاد. معرفت شناسی نه دیگه، معرفت شناسی با حیث صدق و کذب کار داره، وگرنه هر چیزی که در مورد معرفت است که معرفت شناسی نیست. بفهمید چون آقا من رسما مشکل ندارم، فقط اگه دوستان مشکل دارن بگن که جلسه ختمش کنید. من ایشون هم سوال بکنم به اون آخرین نفر اگه اجازه بدید. بله ببخشید. بله ببخشید.
من
بله خواهش می‌کنم. اصلا
خدمتتون که این
حالا تو چپچر بگم
که مثلا بحث اعتباری رو که مطرح کردیم و این تفکیک که بخش اعتباری از غیر اعتباری، من فکر میکنم اصلا هیچ ربطی به برساختگرایی نداره و باید وقتی حالا بحث رو مثلا طرف میگه پوکویی بحث میکنه، خیلی از اینایی که مثلا پوکو خونده میگن طرف اصلا هیچ از پوکو نمیدونه دیگه پوکویی، من طرف هیچ جسارت ندارم، ولی بحث کلی میخوام بگم که برساختم از همون لحظ حالا بکنم برساختی نیست دارم، میخوام بگم به این فضوار اتفاق خیلی اساسی دم هستم دانشگاه ادعای برساختگرایی میکنم، مثلا یه نومارسیست برساختی نیست، مارسیست هم برساختی نیست، اعتباریات علامه طباطبایی در پاسخ با کنسپیرالیست تاریخی مارس در پاسخ به اونه و این درسته، اما این معنیش برساختگرایی نیست. برساختگرایی که منجر به گسست مدرنیته میشه، یعنی اساسش اینه که تا یک بسیار مرحله میاد از اونجا به بعد گسست شد، اینجا برساختگرایی شکل میگیره.
گسست چی؟
بله
گسست چی نفهمید؟
گسست از مدرنیته، یعنی عالم مدرنیته یه عالمه، عالم مابعد مدرنیته هم یه عالمه، اینجا برساختگرایی.
حالا شما نظر برگر و لاکمن رو چه ارتباطی داره؟ چون برساختگرایی مانو برگر و لاکمن خیلی معروفه دیگه، چه ارتباطی داره با این؟
خیلی گفتم میگم از اون لفظایی که مشترکه و من چون اتفاقا همین یه بحث مثلا آقای نمیدونم دکتر موزری میشناسید بحث میکرد راجع به این که مثلا همین گسست و انتظار، یعنی توی همین بحث مثلا پست مدرن ها یه سری پست مدرن ها رو در امتداد مدرنیته میفهمن، یه سری دیگه نه گسست ایشون کل بحثش انجام میداد. بعد
ببینید من به نظر شما باید پسا ساختارگرایی و برساختگرایی یکی میکنید.
خب نه همین هست دیگه
دقیقا
همین
فرقه.
من
نمیخوام
ادامه بدم ولی نکته رو فقط به صورت اجماع وقتم اگر بحث زیاد بود خیلی دوست داشتم بیشتر ادامه بدم. ببینید اساسا اون منشأ آگاهی متفاوته تو برساختگرایی، یعنی همه دعواها تا اینجا در درون عقله، ولی از اینجا به بعد دیگه آگاهی منشأ آگاهی دینی‌سازی فرهنگی منشأ آگاهی، نه اینکه فرض کنیم به قول این مطالعات فرهنگی ها مثل مثلا آقای فریاد مردم شناسا مثل از این مردم شناسا مطالعات فرهنگی فرض بفرمایید اونها هم میگن ما برساختگرایی، اما اینجا منشأ آگاهی نیست.
ببینید اینا رو یه بار داریم با تسامح به کار میدید نداره، ولی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام من هیچ ربطی با برساختگرایی نمیدیدم توش، هیچ جارم ندیدم اینا ادعا کرده باشن اینا اونند. یه بار شما دارید برساختگرا یه معنای خودتون جعل میکنید براش و بعد به اون معنا میرید جلو، حالا این میشه، ولی من که دارم میگم برساختگرایی معنی اصطلاح رایج چیزش دارم میگم، یه مای پس ساختارگرایی داریم، پس ساختارگرایی اصلا ربطی به برساختگرایی نداره. منشأ
آگاهی فرهنگی شما قبول دارید؟
منشأ آگاهی فرهنگی به چه معنایی؟
به اون معنایی که میگه کامن سنس مبدا برای فهمید، برای همون
برساختگرایی اینو نمیگه،
برای تعمیم شهود، یعنی اون شهودی که شما بهش اشاره کردید، یه موردش که من میگم آقا این اطلاعات تجسرا مثلا میشه میگیره این اطلاع حقیقت متکثر که هر کسی حقیقت خودش داره و اینا به خاطر این تکثر فرهنگی است. به این حقیقت اینجا یه جور فهمیده میشه، جای دیگه جور دیگه فهمیده.
ببینید خیلی هم پس از ساختارگره ها، هم پس ساختارگره ها، هم برساختگره ها، هم مکتب مطالعات فرهنگی که سه تا حوزه کاملا متفاوتن، همشون به شدت اقتضای نسبی‌گرایی و تکثرگرایی دارن. اما حالا که همشون تکثرگرایی هستن،
اینطور مثلا همین رو عرض می‌کنم، یعنی اونجایی که برساختگرایی، اونجایی که منشأ آگاهی هم متفاوت، منشأ آگاهی به جای عقل فرهنگ، فرهنگ به معنای چیز دینی تاریخ فرهنگی، نه فرهنگ خاص، دین خاص و اصلا تاریخ خاص خودش، این مجموعه منشأ آگاهی، منشأ آگاهی میشه. حالا نمیخوام مثلا روش بحث کنم، ولی این هم وجود داره، یعنی ما این نوع هستی شناسی هم در حوزه علوم اجتماعی داریم و این به اصطلاح متفاوت از اون اعتباریات تفکیکیه که بخشی رو به اصطلاح منجر میکنه به اثر خدمت شما امور عقلی و بخشی رو امور اعتباری که با اصول فقه
مثلا. اینکه معلومه اگه اینو میگید اصلا، اگه یه نکته دیگه من حالا به نفع شما بگم، اصلا تو فضای برساختگرایی شما تحلیل نهاییشون این است که واقعیت، معرفت و جامعه مثلث میشن. واقعیت، معرفت و جامعه سه چیز نیست،
یک
چیزه. این رو برساختگراها اینو میگن و من هم در مقابل اینا وایسادم. میخوام بگم اعتباریات میاد به شما نشون میده که ما میتونیم برساخت داشته باشیم اما همه واقعیت ها اینجور نیستید، همه معرفت اینجور نیست.
شما یه چیزی دارید نشون میده که میگم خودش اعتباریه، مثلا خودش حقیقی نیست، چیزی که شما عقلی رو که شما مبنا قرار دادید برای نشون دادن میگه اون حقیقی نیست، اون اعتباریه.
ببینید اگه شما کتاب کنوبلاخ رو نگاه کنید، این اشکال بر خود برساختگرا هم هست که اگر شما برساختگرایی محض بشی، خود تئوری برساختگرایی هم میشه برساختگرایی شما، برای همین تئوری هم بیخوده. خود کنوبلاخ گفتم سفسطه نیست، خود کنوبلاخ تو کتاب جامعه شناسی
من میخوام یه چیز دیگه استفاده کنم از همین بحث. تو هم میخوام بگم همه این دعواهایی که ما هم شما الان داریم میکنیم باز تو همون عالمه، یعنی هنوز من تو این عالم بحرانی نیستم. خیلی اتفاقا ما تو این چند جلسه انتقاداتی از اساتیدی که اومده بودن داشتیم، این که این بحث بحث هیچ وقت به این بحرانه بحث میشه. خب الحمدلله خیلی شما توی مواردتون اشارات قرآنی هم داشتین، از این جهت خیلی خوشحالم. ولی یه نکته تو آخرین فرمایش تو داشتید، اون هم رب العالمین بود. میخوام بگم ببینید، باز اگه اینو من میگم میخوام از اون ور ما رو برساختگرا ندونید به اون معنایی که اینا مطرح میکنن، از این ورم ما رو به حکمت خودسوانی بحث نکنید. میخوام بگم من نه خودسوانی هم نه اون برساختی هستم، ولی میدونم که از همه چی بهتر قرآن نشون میده خیلی چیزا رو. این رب العالمینی که گفتیم، این رب العالمین متکی به یه چیز دیگه هست و اون اینه که معرفت نوری، اون حدیث معروفه که خیلی هم بهش استناد میشن، علما هم میکنن راجع به یعقوب الله که عمران بصری که این نور در واقع میخوام بگم معرفت ما قبل علمه بر اساس این فهم. عالم عالم اعتباریه، رب العالمین هم هست، یعنی هر چی ما میسازیم، هر چی ما می‌سازیم تجلی اون نوره و در اینجا این قرآن داره نشون میده که و اون کلام قرآن نشون میده که این ما قبلشه، معرفت ما قبل نوره. همه تلاش علمای ما اینه که به معرفت برسن، در صورتی که خود خدا میگه منم، من رفتم، من دارم تو هدایت میکنم، من نور رو در دل تو قرار میدم، تو اون رو متجلی میکنی. یعنی چی؟ یعنی اعتباری ازش ایجاد میکنی در عالم، حقیقت نیست، این خودش اعتباره، این عالمه، علوم فلسفی، فقهی، کلامی، هر علمی که تو این عالم هست کلن اعتباریه، منشأ نوری داره، نور حقیقته، نور به اصطلاح معرفته و ما قبل نه ما بعد، در صورتی که اون چیزی که به ما القا داره میشه از حوزه دین اینه که ما میخواییم به معرفت برسیم و این به نظر من اشکال بنیانی نگاه دینی ما
درست. خواهش میکنم. حالا من یه تلقی بود که اون اثرش بحث شدیه. خب تشکر میکنیم، عذرخواهی میکنم اگر بحثا نمیدونم مفید نبود یا اشکالاتی بود، ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.